أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفداء. خب در این جلسه بنابر این است که یک درآمد یا به تعبیری طرح بحثی پیرامون نظریه خود ما در باب علم دینی خدمت شما گزارش بدیم، تا بعد دوستان اگر خواستن این طرح رو دنبال بکنن بدونن از کجا و چگونه باید کار رو شروع کرد. عرض کردم یک طرحیست، یعنی بحث رو، پروندش رو تو این جلسه نمیخوایم ببندیم، بعدن جای کار زیادی داره، بعد به صورت یک پروژه انشالله این کار رو دنبال کرد. بنده ضمن پذیرش علم دینی با رویکردهایی که بعضی بزرگان در دیدگاه قبلی گفتند که مثلا علم دینی به معنای نقش انگیزه دینی بر علم، نقش گزارای دینی در انتخاب فرضیه‌ها، فرضیه علمی، یا نقش پیش فرضها بر و تأثیر پیشفرضی متافیزیکی و دینی بر علم، همه اینا رو به یه معنا قبول داریم. اما چون قوام علم به روش شناسی آن هست، لذا علم دینی را با تأکید بر روش شناسی دینی ما میپذیریم. یعنی ادعای ما این است که دین یک مدلی از روش شناسی در اختیار ما قرار داده که با این مدل روش شناسی می توان به علم دینی دست یافت. این روش که از دین قابل استیاد و استفاده هست، در عین حالی که دینی هست، عینیت هم دارد، یعنی تجربه پذیر است و در عین حال قدرت پیش بینی هم دارد، چون در واقع دو ویژگی یا سه ویژگی مهم علم، عینیت، تجربه پذیری، پیش بینی هست. عینیت رو اگر به معنای واقع گرایی بدانیم که به وسیله بین الاذهانی بودن عالمان کشف می شود، این ویژگی در این روش شناسی هست، تجربه پذیر هم هست، قدرت پیشبینی هم داره. برای اثبات این ادعا ما یک سری پیشفرضهایی داریم. پیشفرضهای خودمون رو اینجا به سه دسته تقسیم کردیم: پیشفرضهای معرفت شناختی، پیشفرضهای علم شناختی، منظورم علوم تجربی هست، و پیشفرضهای دین شناختی. اول از پیشفرضهای معرفت شناختی شروع کنم که به معرفت به عنوان مطلق آگاهی می‌پردازه. یکی از پیشفرضهای معرفت شناختی این است که معرفت به معنای مطلق آگاهی است که تقسیم می شود به علم حصولی و علم حضوری، و یکی از اقسام علم حصولی باور صادق موجه است. یعنی ما حتما نیازمند به علم حضوری و علم بعدش وجدانی هستیم. بدون استفاده از علم حضوری و علم وجدانی نمیتوان به کشف حقیقت رسید. پیش‌فرض دوم این است که حس و عقل و دل از ابزار معرفت هست. یعنی ابزار معرفت در این مبنای معرفت شناختی اهم است از حس و عقل و دل، هر سه رو ما به عنوان ابزار معرفت شناسی به کار میگیریم. سوم طبیعت، عقل، شهود و وحی و تاریخ از منابع معرفت به شمار می آید. یعنی طبیعت حقایقی در آن نهفته است، کما اینکه عقل و شهود و وحی و تاریخ هم همچنینند. اینا منابع معرفتند، حقایقی دارند که با ابزار معرفت می توان این حقایق را از این منابع استخراج و استیاد کرد. در اینجا عقل هم حیث ابزاری پیدا می کنم، حیث منبعی. پیش‌فرض چهارم این است که صدق رو به معنای مطابقت با واقع ما می‌گیریم. یعنی نظریه کورسپوندنس رو قائلیم، نه نظریه انسجام‌گرایی و عملگرایی رو. یعنی نظریه کوهرنس و پراگماتیسم رو در معنای صدق دخالت نمی‌دیم. اما در معیار صدق، یعنی معیار کشف در مقام اثبات نه در مقام ثبوت صدق، چیستی صدق مطابقت با واقع شد. اما در معیار صدق ما معتقد به یک نظریه ترکیبی هستیم، یعنی معتقد نیستیم معیار صدق فقط بداهت است یا فقط انسجام است یا فقط کار کرده. ما معیاری که برای صدق قائلیم با استفاده از نصوص دینی که بعد شاید به برخیش اشاره کنم، یک معیار ترکیبی است از بداهت، انسجام و کار کرد. یعنی به این ترتیب، یعنی ما از بداهت و از بدیهیات شروع می‌کنیم، بعد از این گزارای بدیهی و استنتاج از بدیهیات به یک پارادایم میرسیم، بعد خود اون پارادایم و انسجامی که این چارچوب و نظام فکری ما و پارادایم فکری ما داره معیار میشه برای کشف حقانیت گزاره‌های دیگری که مستقیماً از بدیهیات استنتاج پذیر نیستن. بعد از اینکه باز به یک مدل انسجام رسیدیم، ممکنه از طریق بداهت چندین مدل انسجام به ما پارادایم های مختلف بده. مثلا فرض بکنید شما با بدیهیات شروع کردید، بعد به انسجام رسیدید و مثلا دو مدل از نظام اقتصادی دستتون اومد و میشه اطلاق کرد هر دو نظام، نظام اقتصاد اسلامی هن. مثلا نظام اقتصادی که شهید سعد داده، نظام اقتصادی که شهید مطهری داده، هر دو هم از بداهت شروع کردن، بعد رسیدن به یک مدل نظاموار معرفتی در عرصه اقتصاد. ما اونجا اونی رو صادق میدانیم که کارآمده است، یعنی بعد از انسجام به کار کرد و کارآمدی توجه میکنیم. اونی که میبینیم جواب میده، اونی که بهتر مشکلات عملی رو حل میکنه، او رو ترجیح میدیم. پس نظریه انسجامگرایی از ابتدا معیار سنجش نیست، نظریه فایده گرایی هم از ابتدا معیار سنجش نیست. از بداهت شروع میکنیم، گزاره ها رو پیش میبریم تا به یک نظام منسجم معرفتی که رسیدیم، اون نظام معرفتی میتواند معیار صدق گزاره های جدید بشود. پس گزاره های بدیهی، چه بدیهی اولی چه بدیهی ثانوی، اینها به ما یک نظام منسجم عطا میکنند. این نظام منسجم معیار کشف صدق و حقانیت گزاره های جدیده. بعد نه تنها معیار صدقه، بلکه بعد در اگر گرفتار چندین مدل در عرض هم شدیم، اونجا اونی که کارآمدتره و ترجیح بیشتری داره اونو مقدم میکنیم. حالا چرا ما ناچار شدیم به انسجام یا کار کرد پناه ببریم؟ برای اینکه ما به هر حال اعتقاد اونی که گزارای بدیهی بسیار محدودن، یعنی این 6 یا 7 این 6 یا 7 گزاره بدیهی رو که ذکر کردن، مثل اولیات، مثل حدسیات، مثل تجربیات، مثل حسیات و امثال ذلک، ما به این گستردگی مثل قدما بدیهیات قائل نیستیم. به نظر ما خیلی از این گزاره نظری هم و به هیچ وجه هم نمیتوان اینا رو اثبات کرد. چه خبره هایه؟ خب یعنی ما تا آخر کلاس باید همین صدا رو بشنویم؟ بگید آرام بشن. پس در واقع ما بعد از این که تعداد محدودی رو از بدیات پذیرفتیم، به نظر من اولیات جز بدیات هستن، فطریات جز بدیات هستن، وجدانیات که علوم حصولی برگرفته از علوم حضوریان، اینا هم جز بدیات هستن. حسیات رو هم به نظر من میتوان جز بدیات ثانوی تلقی کرد. اما دیگه از اینجا که رد بشیم، متواترات، تجربیات، حدسیات، اینا جز به نظر ما قضایای نظری هستن و اثبات از کنم خدمت شما بداهت اینا هم کار ساده‌ای نیست. یعنی لااقل ما نتونستیم بداهت اینا رو بپذیریم، حتی بدی ثانوی هم نیستن. چون دایره بدیات محدود است، لذا ناچاریم وقتی از بدیات شروع کردیم، جلو رفتیم، به یک چارچوب فکری رسیدیم، اونجا از انسجام کمک بگیریم. خود مرحوم آقای مطهری هم در نظام حقوق زن در اسلام از همین شیوه استفاده کرده، همین راه رو دنبال کرده. مثلا برای اینکه اشکال ارث رو جواب بده، تمسک کرده به انسجام. البته اونجا تعبیر انسجام نیاورده، ولی کاملا مشخصه که در یه جایی انسجامگرا شده. چاره‌ای نداریم، چون بعضی جا به هر حال بدیات نمیتونن مستقلا به ما کمک کنن. اما بدیات یه چارچوبی رو به ما دادن که میتونن این چارچوب در کشف صدق و حقانیت و گزاره بعدی به ما مدد برسانه. و بعد اگر با نظام‌های متنوع هم روبرو شدیم، اون نظامی که کارآمدتر است اون رو تقدم می‌بخشیم و به نظر ما لااقل برای حل مشکلات عملی ما از حقانیت، حالا تعبیر بیشتر نگم به این معنا، چون حق برای مطابقت با واقع که شد گزاره مطابق است یا نیست، اما میتونید بگید که نظام معرفتی مجموعه حق است. توجه دارید؟ یعنی اگر شما بگید که مثلا فرض کنید این گزاره الف حقه، گزاره ب حقه، گزاره جیم حقه، اما گاهی خود نظام معرفتی مجموعاً حق یا باطله، توجه دارید؟ اگر اون نظامی کارآمد بود حقه، اگر کارآمد نبود باطله. یعنی در واقع چون مطابق با واقع از کارآمد داره و از کارآمدی کشف میکنیم این نظام به ما هو نظام حقه. پس در کشف حقانیت گزاره ما از بدیهیات استفاده میکنیم، وی در کشف حقانیت نظام از بدیات در مفردات گزار نظام، از انسجام و کار کرد در حقانیت کل نظام استفاده می کنیم. این عرض کنم خدمت شما پیشفرض پنجم. پیشفرض ششم درباره روش معرفت است. روش معرفت به نظر ما فقط استقرا و تجربه یا فقط استدلال یا فقط تهذیب نفس نیست. اشکالی که به نظر ما مدل‌های گوناگون عقلانیت داشتن در همینه که عقلانیت اسلامی که ما در طول تاریخ داشتیم یا عقلگرای مطلق بودن یا بعضی ها گرایش‌های تجربه‌گرایی داشتن متأثر از غرب شدن و خواستن تجربه‌گرای مطلق بشن یا نسگرای مطلق. به نظر ما عقلانیت اسلامی هیچ کدوم از این عقلگرای مطلق و تجربه‌گرای مطلق و نسگرای مطلق و حتی شهودگرایی مطلق نیست. یعنی کاملا شما وقتی به آیات و روایت مراجعه میکنید میبینید هیچ کدوم از این مدل عقلانیت رو نمیپذیرن. البته طرفدار عقلانیت نسبی هم نیستن، یعنی قرآن و سنت و دین اسلام نه عقلگرای مطلقه، نه تجربه‌گرای مطلقه، نه نسگرای مطلقه، نه شهودگرای مطلقه، نه عقلانیتش نسبی است. نسبی یعنی که معیاری قائل نیست، نه معیار قائله. اما برای انواع روش استقرا و تجربه و تعقل و کشف و وحی از مجموعی روش ها قرآن تأکید کرده و استفاده می کنه. هم می فرماید که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، الی السماء، الی الارض. هم نسبت به تعقل تأکید کرده که چرا تعقل نمی کنید و بعضی روایات که شاید بعداً برسیم بخوانیم. هم تأکید بر تهذیب و تقوا داره که به هر حال اینایی که از تهذیب نفس از تقوا برخوردارن به حقایقی میرسن. هم برای خود حقیقت وحی رو فرمودن که یک روشی است برای کشف حقایق. یعنی شما اگر یادتون باشه تو بحث معرفت شناسی هم خونده اید که ما روش معرفتمون یه فراینده، یه پروسه است، از تصور حسی شروع می شود، بعد به تصور عقلی می رسیم، بعد نوبت می رسد به تصدیق عقلی، بعد تصدیق چی؟ حسی. یادتون هست دیگه تو بحث فرایند معرفت این که گفتن من فقط احسن فقط علما، یعنی تصور حسی، تصور عقلی، تصدیق عقلی، تصدیق حسی. البته بعد از تصدیق عقلی یک انشعابش تصدیق حسی است. به نظر ما تصدیق وحیانی هم بعد از تصدیق عقلی پیدا میشه، تصدیق شهودی هم بعد از تصدیق عقلی پیدا میشه. یعنی اینا مجموعاً تصدیقهایی است که بعد از این فرایند شروع میشه. یعنی اگر ما تصور حسی پیدا نکنیم، بعد تصور عقلی حاصل نشود، بعد تصدیق عقلی که همون اصل علیت و اصل واقعیت و اصل هویت و اصل مثلا تناقض ایناست تعقب پیدا نکنه، تصدیق حسی، تصدیق وحیانی، تصدیق شهودی حاصل نمیشود. اینا همش از این فرایند به دست میاد. این مثلی میخواد تمام بشه ها؟ بگید اگر میخواد ادامه بدهیم ما تعطیل کنیم کلاس رو. نه خب گفتنشون معلوم نیست گفتنه چی باشه. بله، چون من با این خستگی نمیتونم توی درس بدم. پس ببینید این فرایند تحقیقی است که ما در کسب معرفت و کشف معرفت داریم. یعنی روش شناسی معرفت ما هم یک روش شناسی ترکیبی طولی است. نمیخوام بگم حالا چون یه عده گفتن عقلگرایی ما هم بگیم عقلگرایی، یه عده گفتن حسگرایی ما هم بگیم حسگرایی، که بگیم نه سیخ بسوزه، نه کباب بسوزه، نه زغال بسوزه. نه، میخوام همه رو یه جوری با هم آشتی بدیم. نه، داریم فرایند و روشمندانه میپذیریم. اصلا معرفت این چکلی به دست میاد. یعنی شما حتی وقتی میخواید درباره مثلا علل پیدایش انقلاب ایران به عنوان یه جامعه شناس مطالعه کنی، یا میخواید درباره علل مثلا یک بیماری و تبیین علل یک بیماری تحقیق بکنی. امکان نداره بدون تصور حسی، بدون تصدیق عقلی، بدون تصور عقلی، بدون تصدیق عقلی به تصدیق حسی برسید. اینها کاملا در طول همان. و بعد این تازه بعدن میخواییم بگیم که حتی تصدیق حسی و تصدیق وحیانی و شهودی هم اینا در هم تأثیر و تأثیر دارن، گرچه در عرض همان به تأثیر و تأثیر دارن. این مطلبی است که کم کم فیلسوفان علم هم بهش میرسن. این که میگن هیچ عالمی نیست که یک نظریه علمی بدهد اما شهودی براش حاصل نشه. چه توجیهی داره که در یک آزمایشگاه دو تا محقق، سه تا محقق، ده تا محقق با هم کار میکنن، امکانات و اطلاعاتشون یکسان، اما یکی به یه نظریه میرسه دیگری نمیرسه؟ همه میگن یه شهودی حاصل شده براش، دیگران این شهود براش حاصل نشدن. یعنی تصدیق شهودی و تصدیق حسی یک ارتباط و پیوندی داره. حالا ما میخواییم بگیم که حتی تصدیق وحیانی هم تأثیر گذاره. یعنی یک مدل روششناسی دین به ما میده که به ما میفهمونه چگونه عالم رو مطالعه کنید، چگونه عالم رو بشناسید، از طبیعت گرفته تا جامعه و انسان. پس از میخوام از حاصل این بحث ما به این نتیجه رسیدیم که مهمترین نتیجه معرفت شناختی که از این چند پیشفرض به دست میاد این است که ما معتقد به یک عقلانیت اسلامی ترکیبی طولی هستیم که از تصور حسی شروع می شود تا تصدیق حسی، تصدیق وحیانی، تصدیق شهودی برسه، و این سه هم با هم کاملا مرتبطه. یعنی حتی بعد از این تصدیق عقلی ما تصدیقات عقلی ثانوی هم داریم ها، توجه دارید؟ یعنی از این تصدیق عقلی فقط تصدیق حسی یا وحیانی یا شهودی پیدا نمیشه، تصدیق عقلی ثانوی هم تعقب پیدا میکنه که نظام فلسفی ما شکل پیدا میکنه. اما این تصدیق عقلی ثانوی هم کاملا ارتباط داره با تصدیقهای دیگری که در عرض هم هستن. این پیشفرض‌های معرفت شناختی. بله
اختلافاتی که تو معنای تصدیق داره،
مثلا قضیه
است یا
قضیه نه، تأثیر در این بحث نداره. نه، حالا تصدیق رو یا اذعان بگیریم قضیه شطر او باشد، یا نه مثلا قضیه شطر تصدیق یا تصدیق شطرش باشه یا شرطش باشه، این اختلافی که فقیه راجعه نه نقش نداره. بله؟ اصلا هر گزاره علمی و تصدیق حسی پیدا میکنید حتما این سیر طولی طی شده. یعنی حتی وقتی میگید که هوا روشن است، این تصدیق حسی شخصی یا تصدیق حسی خارجی یا تصدیق حسی حقیقی، اگر بتونید تصدیق حسی حقیقی درست کنید، میخوام میگم تصدیق حسی تو میخواد از سنخ قضیه حقیقیه باشه یا قضیه خارجیه باشه یا قضیه شخصیه باشه یا قضیه طبیعیه باشه، هر کدوم از این اقسام چهارگانه باشه، این فرایند باید طی بشه. حتی برحال اگه کسی تصور حسی اول پیدا نکنه، تصدیق ماورایی و احیانی برش حاصل نمیشه. حتی خدا هست، برای این اول باید فلاسفه هم این رو توضیح دادن که اول ما یک در حال مرتبه حس داریم، بعد خیال داریم، بعد عقل داریم، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل. مثلا این سیر طولی، اگر یعنی این بحثی که من اینجا آوردم سیر طولی حرفیه که همه فلاسفه قبولش دارن، فلاسفه اسلامی، یعنی حرف این جدیدی نیست. ولی تو بحث عقلانیت اسلامی عرض کردم ما اگر بخوایم ادعا کنیم مدل عقلانیت اسلامی داریم، عقلانیت اسلامی ما فقط تأکیدش بر عقل کلی فلسفی نیست، فقط تأکیدش بر حس و تجربه نیست، مجموع اینا براش اهمیت داره، هاکذا شهود یا حتی وحی. یعنی به ما توصیه نکردن فقط به وحی بچسبید و پارادایم عقلانیت رو فقط از کانال وحی تکمیل کنید، نه حتما هم باید از حس و تجربه استفاده کنید کما اینکه از روش های دیگه معرفت باید استفاده کرد. این تا اینجا پیش‌فرض‌های معرفت شناختی بود. دسته دوم دیگه، من اینا رو صرفا ادعا کردم، اثبات هر کدوم از این بحث‌ها وقت زیادی میطلبه و بعد در مباحث معرفت شناسی به این بحث‌ها پرداخت. دسته دوم پیش‌فرض‌های علم شناختی است. خب پیش‌فرض‌های متعددی ما تو بحث علم شناسی داریم. علم منظورم اینجا علوم تجربی هست، یعنی این بحث در واقع میره تو حوزه فلسفه علم که تفاوت داره با معرفت شناسی. علم به معنای دانش تجربی اینجا هست دیگه، مطلق آگاهی مقصود نیست، حتی گزاره تجربی هم مقصود نیست، مجموعه دانش های تجربی که حالا طبق نظر پوزیتیویست ها به طبیعی و انسانی تقسیم میشن. این تقسیم درست یا غلطه کار نداریم. عرض کنم به حضرتون، خب یکی از پیش‌فرض‌هایی که ما اینجا داریم بحث روش شناسی علوم تجربی است. خب علوم تجربی روشش گفتن تجربیه، استقرایی و تجربی است، اینو همه قبول دارن. ما هم به هر حال وقتی میخواییم علوم تجربی بسازیم حتما باید از روش تجربی و استقرایی استفاده کنیم. اما سخن در این است که آیا این روش استقرا و تجربه توان اثبات دارد یا ندارد و اثباتش عقلی هست یا تجربی. خب یه عده مثل ارسطو، ابن سینا، تا بیایید مثلا غزالی و حتی ملا صدرا و حتی فیلسوفان معاصر ما، بزرگان اساتید ما، آیت الله سبحانی در نظریات المعرفه، آیت الله جواد عمومی در کتاب معرفه شناسی در قرآن، همشون این حرفو زدن، نظریه اثبات گرایی عقلی رو مطرح کردن که گفتن استقرا و تجربه مفید اثبات هست ولی با کمک یک کبرای عقلی، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، یا الاتفاقی لا یکون اکثری ولا دائمی، یا اینکه طبیعت یک نواخ عمل می کند و از این نوع کبریات. این یک دیدگاه. دیدگاه دیگر دیدگاه اثبات گرایی تجربی است که عمدتاً پوزیتیویست ها نظرشون اینه، بدون استفاده از عقل میگن با کمک استقرا و تجربه می توان به نتایج یقینی و 100% رسید. بعدها منتقدان پوزیتیویسم آمدن و نظریه دیگری دادن، مثلا بعضی نظر تاییدگرایی تجربی رو پیشنهاد دادن، مثل رایشنباخ، مثل راسل، گفتن استقرا و تجربه مفید یقین نیست، مفید تایید است، تاییدش هم از تجربه به دست میاد بدون کمک عقل. پاپر اومد نظریه ابطال پذیری تجربی رو مطرح کرد و گفت گزارهای تجربی با استقرا و تجربه توان ابطال فرضیه‌ها و نظر علمی دارن. حالا ممکنه ابطال هم نشن ولی این قابلیت هست، ولی توان اثبات ندارن. عده دیگر آمده نظریه ابزار انگاری رو مطرح کردن و گفتن گزارهای علمی با روش استقرا و تجربه فقط میتونن کارآمدی گزاره رو نشون بدن، اما اثبات حقانیت و کشف واقع هیچ موقع حاصل پذیر نیست، فقط و فقط میتونیم با استقرا و تجربه بفهمیم این گزاره کارآمد هست یا کارآمد نیست، که نظر پیر دوئم و این ایاتو باشه همین بود. بعدها کسانی آمدن نظریه تفسیری رو مطرح کردن، نظریه هرمنوتیکی رو البته تقریبا از زمان دیلتای و ماکس وبر این بحثا در حوزه علوم انسانی مطرح شد که گفتن اصلا علوم انسانی تفاوت اساسی با علوم تجربی دارن، علوم طبیعی دارن. علوم طبیعی به دنبال کشف علتن، ولی در علوم انسانی ما به دنبال فهم پدیده های انسانی و افعال انسانی هستیم. لذا اصلا ما دنبال این نیستیم که بیم بگیم حالا مثلا واقع چی هست، نظری ما مطابق با واقع یا نه. میخوایم رفتار رو، پدیده اجتماعی رو بفهمیم. لذا آمدن گفتن یه تفاوت جدی بین علوم طبیعی و انسانی هست. ولی خب بعد از دیلتای کسانی مثل هایدگر و گادامر گفتن نه، اصلا بحث هرمنوتیک و تفسیر با توجه به پیش‌فرضایی که عالمان دارن مختص علوم انسانی نیست، علوم طبیعی هم همینطوره. ما در علوم طبیعی هم داریم پدیده رو میفهمیم، یه درخت رو که نگاه میکنیم داریم پدیده درخت رو با پیش‌فرضامون تفسیر میکنیم. هیچ فرقی بین درخت با رفتار انسان نیست، هر دو داره با پیش‌فرض‌ها تفسیر می‌شوند و به تعبیری در مقام فهم این پدیده هستیم، حالا میخواد پدیده انسانی باشد یا غیر انسانی. خب این دیدگاه رو ما در جای خودش به تفصیل نقد کردیم در مجموع مقالاتی که تحت عنوان منطق استقراء علمی در همین مجله تخصصی کلام 7-8 سال پیش چاپ شد. اونجا بسیاری از این جریان ها نقد شد. در بعضی نوشتهای دیگر هم برخی دیگر از جریان های دیگر مثل بحث های هرمنوتیک و ابزار انگاری. ما با توجه به خب این که از کجا بفهمیم استقرا و تجربه چه می کند، اثبات می کنه، تایید می کنه، ابطال می کنه، یه راهش اینه که ببینیم وضعیت علوم موجود چیه. بیایم ببینیم علوم چه کردن، واقعا مطالعه کنیم ببینیم مثلا تاریخ علم رو بخوانیم، تاریخ علوم طبیعی، تاریخ علوم انسانی، تاریخ جامعه شناسی، تاریخ اقتصاد، تاریخ روانشناسی، تاریخ نمیدونم فیزیک، شیمی، زیست شناسی که زیاد هم نوشته شده به عنوان تاریخ علم، ببینیم در علوم محقق چه اتفاقی افتاده و بعد با یک شیوه منطقی خودمون به یک مقام بایسته هم برسیم. ما وقتی علوم رو ملاحظه میکنیم میبینیم بعضی گزاره های علمی هستن که کاشف واقع هستند، یعنی کاملا میشتوان با مشاهده و تجربه فهمید که واقع چیست. اما آیا واقع رو 100% میفهمیم؟ نه، تاییدن میفهمیم، هیچ موقع اثبات تحقق پیدا نمیکنه. اما تایید چرا؟ ولی همه گزارا اینطور نیستن. بعضی گزارای دیگر است در علوم که ایاتو باشه قبلا توضیح دادم ترمهای تئوریکن، یعنی هیچ روشی برای اثبات واقع نمای اون وجود نداره، صرفا سوالهای دیگر ما رو این ترم تئوریک پاسخ داده، مثل نظریه نیروی گرانش، مثل مثلا نظریه مدارها در باب کهکشانها. کسی مدار ندیده، نه با چشم غیر مسلح نه با چشم مسلح. مدار همونطوری که قدیما میگفتن افلاک اجسام غیر محسوس هستن، یا به تعبیری اجسام لطیفی هستن که با حواس پنجگانه مشاهده نمیشن، ولی میگفتن موجوده. مدار هم همینطوره، مدار هم مثل افلاک کسی مشاهده نکرده. یا مثلا فرض بکنید بسیار از نیروها رو کسی ندیده، اما فرض وجود کردن اینا رو برای اینکه پارادایم فکریشون، پارادایم علمیشون حل بشه، به این معنا که ببینن چقدر پرسش های پیرامونی و اطراف رو حل میکنن. یعنی به تعبیر دیگر بعضی گزاره‌های علمی هستند که کاشفن از واقع، به صورت کشف ظنی و تأییدی. بعضی گزاره‌های علمی گزاره‌های ابزار انگارن، ابزار انگارانه مشکل عملی عالمان رو و علم رو حل میکنن. بستگی داره که سیستم که دنبالش هستیم کدام ترم تئوریک کاملتر این سیستم رو کاملتر بکنه. این اون چیز که در علوم اتفاق افتاده. شاید که بلکه باید اینا بپذیریم که چه در اون جایی که کشف صورت میگیره، چه در اون جایی که فائده و ابزار انگاری حاکم است، در هر دو صورت پیشفرض‌هایی وجود داره در این کشف. هیچ عالمی بدون پیشفرض نمیتونه یک واقعی رو، واقعیت حسی رو کشف بکنه، یا بگوید این نظریه کارآمدتر است. حتما پیشفرض‌هایی وجود داره. مثلا میزدم قبلا خدمتتون، اگر دو تا عالم در یا دو تا شخص، یه عالم یه غیر عالم وارد یک آزمایشگاه بشن و به یک میکروسکوپ نگاه کنن، هر دو به یک پدید یه پدیده رو مشاهده کنن، اون عالم اطلاعات زیادی درباره او داره و صحبت میکنه، اون جاهله نه، نمیبینه چیزی رو، فقط یه چیزی رو میبینه اما هیچ چیزی نمیتونه دربارشون بگه، چون عالم یه پیشفرضی در اختیارش هست و اون غیر عالم اون پیشفرضا رو نداره، لذا نمیتونه نظریه پردازی کنه، نمیتونه درباره این واقعیت سخن بگه. بنابراین اینجا میتوان نظریه هرمنوتیکی رو هم پذیرفت، اما چون هرمنوتیک هایدگر و گادامستر از نسبی گرایی در میاره، ما اون نسبی گرایی رو قبول نداریم. ما معتقدیم این پیشفرضا و این کشف و کشف واقع و کشف کار کرد با این پیشفرضایی که در اختیار هست قابل انتقال، عینیت پذیره، میتوان یک ذهنیت بین الاذهانی درست کرد. یعنی میتوان این ساختار فکری رو در اختیار دیگران هم گذاشت، تجربه پذیر هم هست و حتی میتوان پیش بینی کرد، یعنی قابلیت پیش بینی هم دارن. بنابراین نسبیگران، چون نسبیگران معنیش این است که سنگ رو سنگ بند نشه، نتونیم اصلا ذره‌ای درباره پدیده به یک توافقی برسیم، نه میتونیم برسیم، چون این پیشفرض‌ها رو میشه منتقل کرد، کشف واقع و کشف کار کرد هم شدنی است. خب طبق این توضیحی که دادم به نظر میرسه ما باید معتقد به یک نظریه اکتشاف کارکردگرایانه باشیم. یعنی هم کشف است هم فائده، هم کشف واقعه هم کشف فائده است. و این اکتشاف کار، نظریه اکتشاف کارکردگرایانه از طریق روش تجربی عقلی هم به دست میاد. یعنی برخلاف کسانی که میگفتن فقط تایید یا اثبات تجربی است، نخیر، این کشف کار کردی هم به وسیله تجربه است هم به وسیله عقل، بلکه هم به وسیله شهود. یعنی هیچ عالمی نیست که بدون تجربه و بدون استدلال عقلی و بدون شهود به یک نتیجه برسد. حالا اون نتیجه میخواد ظنی باشد یا به تعبیر بعضی یقینی، میخواد کشف واقع باشد یا کشف فائده باشد، فرق نمیکنه. حتی اونجایی که کشف فائده است هم حتما از روش تجربی عقلی و شهودی استفاده کرده. حالا ما در واقع میخواییم به اینجا برسیم که بگیم علاوه بر تجربه و عقل و شهود، وحی هم در این کشف کارکردی نقش داره، ولو تا حالا عالمان از این استفاده نکردن، کاری به وحی نداشتن، ولی ما ادعامون اینه که وحی در این روش شناسی علوم تجربی هم نقش داره، نه نقش مثلا فائده گرایانه محض، نه حتی نقش کشف واقع، البته کشف واقع و کشف فائده هر دو و میتونه نقش داشته باشه اگر ما از او استفاده کنیم. خب این که ما میگیم وحی تأثیر داره و در کشف کار کردی مؤثره. آیا فقط در مقام گرد آوری و موضوع شناسی تأثیر گذاره؟ این که خیلی ها پذیرفته بودن دیگه، یادتون هست، ما هم قبول داریم، ما میگیم نه، حتی در مقام داوری و حکم شناسی هم تأثیر گذاره. یعنی به ما میفهماند چگونه طبیعت رو بفهمیم، به ما میفهماند چگونه پدیده های انسانی و رفتارهای انسانی رو بفهمیم. حالا این بحث در حوزه علوم انسانی خیلی روشن‌تره، برای اینکه اگر کسی مطالعه کند تاریخ علوم انسانی رو متوجه میشه که پیش‌فرض‌های فرهنگی و بومی، حالا این پیش‌فرض‌ها هم از اینکه دینی باشن یا غیر دینی، در حکم شناسی علوم انسانی تأثیرگذار بودن. یعنی وقتی داره درباره یک گزاره اقتصادی حرف میزنه، وقتی درباره گزاره جامعه شناختی حرف میزنه، وقتی داره درباره گزاره روانشناختی حرف میزنه، پیش‌فرض‌های فرهنگی و بومی هم در حکم شناسی اون پدیده تأثیرگذار بوده. من عرض کنم خدمتتون یک کتاب آوردم همراهم که از باب نمونه دوستان خواستن مراجعه کنن، کتاب نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، جناب جورج ریتزر این کتاب رو نوشته و آقای محسن ثلاثی هم ترجمه کرده. آقای ریتزر در این کتاب نظریه های جامعه شناختی رو در کشورهای مثل امریکا و انگلیس و سایر کشورهای اروپایی بررسی کرده، گفته مثلا یه عده نظریه کارکردگرایی ساختاری پیدا کردن، یه عده نظریه نو کارکردگرایی پیدا کردن، یه عده نظریه کشمکش رو پذیرفتن، یه عده نظریه جامعه شناختی نئومارکسیستی رو پذیرفتن، یه عده نظریه کنش متقابل نمادین رو پذیرفتن، یه عده عرض کنم خدمت شما جامعه شناسی پدیده شناختی و روش شناسی مردم انگارانه رو به تعبیر درست در پذیرفتن، یه عده نظریه تبادل و جامعه شناسی رفتاری رو پذیرفتن، یه عده اصلا تفسیراشون از پدیده‌های اجتماعی سر از نظریه‌های فمینیستی در آورده، یکی یکی اینا رو و بعضی مثلا نظریات در واقع فرا نظریه دادن که تامس کوهن و دیگران رو اینجا آوردن. یعنی کاملا نشون میده که چرا ماکس وبر، چرا مارکس، چرا دورکیم، چرا اسپنسر و سایر جامعه شناسان نظریه های متفاوت دارن. یعنی کافیست یه وقتی آدم بذاره تاریخ علوم انسانی رو بخواند، میبینه اونقدر اختلاف نظریه هست که حد و حسابی نداره. وقت بعضی خیال میکنن مثلا گزارهایی که در علوم انسانی هست مثل جامعه شناسی یا روان شناسی، مثلا چون این گزارهی که الان در جامعه ما مطرحه دیگه همه دانشمندان این نظر رو پذیرفتن. نه، اینطور نیست. یعنی چطور وضعیت فلسفه چه وضعی داره؟ مثلا در مباحث فلسفی به ندرت پیدا میشه که مثلا یک اصل فلسفی مورد اجماع همه باشه. مثلا فیلسوفان اسلامی دیدید هنوز اصالت وجود همه قبول ندارن، بعضی اصالت معاوی هستن. یعنی در واقع ما فلسفه نداریم، جزیره های فلسفی داریم. جامعه شناسی هم همینطوره، روان شناسی هم همینطوره، علوم تربیتی هم همینطوره. خب اینا از کجا نشد گرفت؟ از این پیش‌فرض‌ها. آیا ما نمیتونیم با دخالت دادن پیش‌فرض‌ها در روش شناسی اکتشاف به یک تفسیری از پدیده‌های اجتماعی و انسانی برسیم که این هم بشود علم جامعه شناسی، این هم بشود علم روان شناسی، این هم بشود علم اقتصاد؟ ولی ممکنه همه نپذیرن، ولی به هر حال بین الاذهانی پیدا میشه، تجربه پذیرم هست، قدرت پیشبینی هم داره، این شدنیه. پیش فرضهای انسان شناختی و انسان شناسی دینی به شدت میتونه تأثیرگذار باشه در فهم پدیده‌های انسانی. حالا یا به این صورت که باید و نبایدهایی که اسلام درباره انسان داره و به ما یاد میدهد که چگونه باشیم، که اگر اون گونه که اسلام میگوید بشویم یا نزدیک به اون ساختار انسان شناختی انسان اسلام بشویم، خب از این جامعه اسلامی یه قوانین جدید اجتماعی و اقتصادی و سیاسی پدید میاد که در اون جامعه‌ای که انسان‌هاش همه سود انگارن اون قوانین به دست نمی آمد. بله، شما در مثلا اقتصاد کلاسیک یا اقتصاد نئوکلاسیک که انشالله مقالاتی از خدمتون بعضی محوراشو خواهم خون، وقتی مراجعه میکنید میبینید فرمولایی که مطرح میکنن مال انسان سود انگاره، یعنی انسانی است که همش دنبال منفعت شخصی خودشه. لذا میاد مثلا کینز مطرح میکنه، میگه هرچه درآمد سالانه افزایش پیدا بکند مصرف هم افزایش پیدا میکنه. خب بله، این برای انسان سود انگار لذت طلب این فرمول صدق میکنه، تجربه پذیر هم هست، عمومیت هم داره، بین الاذانی هم داره، قدرت پیشبینی هم میده. اما برای کدام جامعه، کدام انسان؟ آیا انسانی که اهل ایثاره، انسانی که اسراف رو حرام میدونه، انسانی که میخواد به روایات کنز عمل بکنه، انسانی که به زکات و انفاق و امثال ذلک میخواد پایبند باشه، تجملگرایی رو هم میخواد دور کنه، خب این معلوم نیست به اندازه‌ای که تولیدش و درآمدش افزایش پیدا کرد مصرف شخصی خودش هم افزایش پیدا بکنه. نه، ممکنه وضع زندگیش به همون حالتی که هست هم بمانه ثابت و در افزایش درآمد منشه افزایش مصرف زندگی شخصی خودش نشه، چون سود انگاری و لذت طلبی غایت و هدف این انسان دیگه نیست. لذا ما آدمایی داریم که سرمایه دارن، وضع اقتصادی خیلی خوبی هم دارن، یعنی میلیاردر، طرف از دنیا رفت برای هر کدوم از پسراش 2 میلیارد ارثیه گذاشت، اما این آدم کسی بود که یک منزل معمولی داشت، از 10-20 سال پیش همون منزل در اختیارش بود، بعدش تا سال گذشته که از دنیا رفت همون حالت بود، ولی مرتب انفاق میکرد، مسجد میساخت، مدرسه میساخت، توجه داری؟ وجوهات شرعیش رو هم کاملا میره پرداخت میکرد، اما مصرف زندگی شخصی خودش هم زندگی متعارف متعادلی بود. نه، حالا بحث غالب و اینا نیست، دارم الان مقام گوش به حرف من ندادید، عرضم اینه که اسلام میاد یه انسان شناسی به ما میده، اصلا کار ادیان اینه. اگر دیگه برحال این ادیان که نیامدن صرفا طبق فرض، یعنی معلومه تحقق پذیره، مصادیق هم داره، برحال نمونه بارزش رو هم ما در اصحاب ائمه داریم و نمونه دیگه شایعش در عصر مهدویت است. خب اگر جامعه‌ای باشه که به آموزهای دینی عمل بکند، آیا این فرمول و قانونی که کینز داده جواب میده؟ نمیده دیگه. عرض من این نکته است. بله، این فرمول الان برای این جامعه انسانی جواب میده، ما هم قبول داریم، تجربه هم نشون میده. از قضا این گزاره رو نمیخوایم دینیش کنیم، این اصلا دینی نمیشه، چون انسانش دینی نیست، فرمولش و قانون اقتصادیش هم دینی نخواهد بود، چون برای علوم انسانی مجموعه قوانینی هن که از انسانها کشف میشن، یعنی ناظر به انسانه. بله، ما الان قبول داریم اکثر انسانها سود طلبن، اکثر انسانها دنبال اعتباراتن، اکثر انسان ها دنبال منافع حزبی هن، شخصی هن. خب یه نمونهش همین انقلاب خود ماست، خیلی از آدمایی که انتظار نداشتیم که بعد از اون همه زندان ها، اون همه شکنجا، اون همه گرفتاری ها، بعد مثلا موقعیت حزبی شخصی فردی خودشون اهمیت از اصل اسلام و مثلا نظام داشته باشه. بله این هست، خیلی آدم ها هستن برای وقتی در حیات زندگی پس از استراب و دلهوره قرار میگیرن فراموش میکنن. اینقدر ما بچه های آزاده داشتیم، حالا تعدادی نمیخوام بگم خیلی هم زیاد، ولی بودن به هر حال بچه آزادهی که در دوران اسارت حافظ قرآن شدن، چندین زبان یاد گرفتن، مقاومت کردن، شکنجه دیدن، بعد که از اسارت برگشتن به هر حال زندگی راحت و آرامشی پیدا کردن، دست برداشتن، تارک صلات شدن، بیدین شدن، از همه اعتقادات دست برداشتن، چون یه دفعه آمدن دیدن یه عده صاحب مثلا مال و منال و جا و مقام شدن، اینا مثلا 8 سال 10 سال از عمرشون مثلا به قول خودشون تلف شد، یه دفعه برگشتن. خب این نمونه ها رو ما داریم. یا چقدر آدمایی که در دوران دفاع مقدس جنگیدن، بارها تا دم مرگ هم پیش رفتن، بعد که دیگه جنگ تمام شد، مدتی گذشت، گرفتار شدن، گرفتاری متعدد، مشکلات اقتصادی، بعد دیدن بعضی از رفقاشون سردار شدن، سرتیپ و سرهنگ شدن، درجه های بالا گرفتن، حقوق های کذاب بهشون دادن، این بیچاره از همه شیعه همه قافل عقب افتاد، حالت روانی پیدا بکنن، نمیدونن بعضا حتی دست از باورهای دینیشون بردارن. این نمونه ها رو من خودم دیدم، بارها به خود ما مراجعه کردن، اینا رو من اطلاع دارم، چون طبیعت انسان به هر حال همه یکسان نیستن دیگه، بعضیا مقاومن بعضی مقاوم نیستن، بعضیا بعد از اینکه یک زندگی کذا را انداختن دیگه از اون بر کج و معبد شدن، توجه دارید، همه اینا هست. ولی سخن در اینه که به هر حال آیا اسلام آمده است تا انسان رو بسازد یا نه، و میتونه بسازه یا نه، و آیا ما میتونیم یه نظام تعریف کنیم که به نحوه تشکیکی زمراته انسان ساخته بشود. اگه اینا شدنی باشه، خب انسان مهذب وارسته اسلامی یه رفتاری داره که دیگه این قوانین اقتصادی برای صدق نمی کنه، این قوانین تربیتی برای صدق نمی کنه، این قوانین جامعه شناختی و نمیدونم روان شناختی صدق نمی کنه. اصلا نمیتونید تفسیر مارکسیستی یا نو مارکسیستی یا فمینیستی بر این رفتارا منطبق کنید، چون این پدیده، این انسان یه انسان دیگه است. آیا شما قوانین برای پیغمبر اسلام هم یه انسان بود، ائمه هم یه انسان بودن، اینا انسان بودن، آیا قوانین اقتصادی برش رو صدق میکنه؟ نمیکنه. پس معلوم میشه میتوانیم ما با استفاده از در واقع پیشفرض انسان شناختی، یه انسان شناسی دینی، یه انسانی و جامعه رو تغییر بدیم و با تغییر انسان و جامعه به قوانین و فرمولای جدید دینی برسیم. دوستان دقت کنید، بعضی از آقایون خیلی اصرار دارن برای این که ما روش اجتهاد رو تقویت کنیم تا علم دینی بشود. مثلا آیه اعرافی، علیرضا اعرافی در مجله 49 حوزه و دانشگاه یه مقاله‌ای دارن به نام بهره‌گیری از روش‌شناسی اجتهادی لازمه تولید علم دینی. یعنی میخواد با روش‌شناسی اجتهادی به علم دینی برسد. ما با روش‌شناسی اجتهادی میتونیم به نظام مثلا فقهی برسیم، میتونیم به مکتب فقهی یا مکتب اعتقادی برسیم، به یک جهانبینی، به یک انسانشناسی برسیم. اما علم دینی میخواد علم تجربی دینی باشد. این روش اجتهاد برای تحقق علم تجربی دینی کارآمد نیست. بله، یه شرطیست برای اینکه ما بتونیم با روش اجتهاد نظام بسازیم. این خوبه، بله بله، لازمه، اما کافی نیست. یعنی مثلا میتونه پیش فرضهای علم دینی ما رو این روش اجتهاد تأمین کنه. یعنی ما وقتی فهمیدیم چه پیش فرضهای نیاز داریم که از دین باید بگیریم، بعد روش اجتهاد رو بالنده کنیم که این روش اجتهاد فقط نیاد احکام فرعی فردی رو از قرآن و سنت استنباط کنه، پیشفرض ساز هم باشه، پیشفرض علمی رو بسازه، میشه مقدمه علم دینی. اما خود علم دینی رو باید بریم دیگه سراغ تجربه. بله بفرمایید. نه ببینید، دو تا حرفه. یه بحث اینه که بله یه شأنی داره، به هر حال این آقا که 100 میلیون تومان درآمدش شد یه شأنی داره. آیا وقتی شد مثلا 100 میلیارد تومان شأنش هم با این سرمایه افزایش پیدا میکنه؟ نه اینطور نیست، نه اینطور نیست. کجای فقه اینو میگه؟ بعد دقت فرمایید، یه بحثایی ما در فقه داریم که کمتر فقها هم بهش پرداختن، همین بحث کنزی که خدمتون عرض کردم، این بحث خیلی مهم نیست، توجه دارید؟ بله ما در تولید اقتصادی واقعا به یه معنا حالا حرف درستی نیست، اما با تعبیر تسامحیش میتونیم بگیم که فقه ما معتقد به یک آزادی اقتصادی شبیه مثلا نظام سرمایه داری، شبیه. البته در تولید هم به حال حلال و حرامایی هست، از هر طریقی مانند نمیتونیم تولید سرمایه کنیم، اما دست بازده. مکاسب محرمه رو رعایت کنیم، از هر طریقی خواستیم تولید اقتصادی داشته سرمایه افزایش پیدا کنه. ولی بعدش در باب مصرف خیلی توصیه به ما شده، یعنی به هر حال انفاق، مسئله کنز، خدمت رو عرض کنم که توجه به مستمندان، اینا فراتر از اون خمس و زکاتی است که آدم میده و اینا مستحب هم نیست. نخیر، نه واجبه، نه این مستحبات تو همین نظام فقهی ما معنا پیدا کرده. شما روایات، من توصیه به شما میکنم این جلد 4 الحیات آیه حکیمی رو ملاحظه فرمی، روایاتشو درباره کنز مفصل همیشو بحث کرده. ببینه مستحبه؟ شما همه تو برای فقه اصول خوندید، کجاش مستحبه؟ به کدام معیار فقهی و اصولی اینا مستحبه؟ نه اینطور نیست. این سرمایه‌ای که آدم جمع میکنه در اختیارش هست، اینو باید صرف کرد. حتی ببین عرض نه، من که اینو منکر نیستم، اینو که ما همه رو دیدیم. نه دقت بفرمایید، دقت بفرمایید، تو این بحث یه نکته مهمی رو رفقا توجه نمی کنن. ببین نگفتم که با افزایش درآمد، با افزایش درآمد مصرف هم افزایش پیدا میکنه، اما تا یه حدی برای انسان مؤمن. از یه حدی هر چه درآمد افزایش پیدا کنه، کینز میگه این به اندازه‌ای که میره بالا نمودار، این منحنی در واقع فلش جلو میره. بله ما میگیم نه، این تا یه حدی بالا افزایش پیدا میکنه. بذاری من تمام کنم اینو، تمام کنم اینو گوش بدید. انسان مؤمن تا یه حدی که به هر حال جایگاه چی پیدا کرد، استفاده کرد در مصرف، از یه حد دیگه این نمودار یک حالت ثابتی پیدا میکنه. یعنی مثلا اگر فرض بکنید یه درآمدی پیدا کرد، خونه شد مثلا فرض کنید 1000 متر، اینطور نیست که حالا که افزایش سرمایه شد مثلا 1000 میلیارد تومان، به اندازه‌ای که افزایش سرمایه پیدا کرد، این 1000 متر مسکنش بشه مثلا 2000 متر و همینطور افزایش پیدا کنه. نه، انسان مؤمن تا یه حدی برای شأن خودش تعریفی داره، توجه دارید؟ اینو توجه داره که به هر حال مثلا فرض بکنید هوای همسایه‌ها رو هم باید داشته باشه، فقرا مستمدانی که از داشته باشه، یعنی در واقع بخش عمده از سرمایش صرف چیزای دیگه میشه. اما انسانی که سود انگاره، انسانی که نفع طلبه، که نمیاد مثلا فرض کنید 100 میلیارد تومان بذاره کنار بگه آقا من یه مدرسه میخوام بسازم، یه بیمارستان، هیچ موقع این کارو نمیکنه. حتی ممکنه برای بچه خودش هم حاضر نباشه هزینه کنه. آدمی که سود انگاره، خب اینا رو ما دیگه میبینیم در جامعه. چه برای فرق از بین انسانی که میاد 100 میلیارد تومان کنار میذاره، میگه میخوام آقا این مؤسسه فرهنگی رو شما بسازید که توی مؤسسه فرهنگی مثلا مسجد باشه، امکانات دیگه باشه، چی باشه چی باشه، مثلا مستمندان بیان استفاده کنن. خب چرا این هزینه رو بکنه؟ خب این هزینه بیاد در زندگی شخصی خودش بریزه، ولی این کار رو نمی کنه. میاد بیمارستان میسازه، میاد درمانگاه میسازه، میاد مدرسه میسازه، میاد مسجد میسازه. این رفتار یه انسان متدینه، یک انسان مؤمنه. من کار ندارم تو مسیحیت هم ما کم نداریم اینجور آدم ها. در مسیحیت هم آدم های زیادی هستن که به خاطر اعتقاد دینی که داره سرمایه زیاد عرض کنم خدمتشون داره خیریه خرج میکنن، میان مثلا یک مقداری به زن و بچهش در اختیار زن و بچه قرار میدن که زندگی راحتی داشته باشن، بقیهش رو در راه خیر هزینه میکنن. کلیسا میسازن، عرض کنم مدرسه میسازن، درمانگاه میسازن. خب ببینید این معلوم میشه که این فرمول مال این انسان سود انگاره. توجه دارید؟ این که یادتون هست قبلا میگفتم این اشکال رو باید آقایون که قالب علم دینیان جواب بدن، که جواب نمیدادن. چگونه این پیشفرزا در تغییر این فرمول تأثیر داره؟ خب این فرمول داره تجربه میشه. من عرضم اینه درسته، تجربه میشه، اما تجربه شده برای این جامعه آماری، برای این انسان ها. اما اگر شما جامعه آماری و انسانت رو تغییر بدی، میبینی اصلا این منحنی دیگه جواب نمیده. این حالا نقدی نیست که بنده عرض میکنم، این نقدی است که خود غربی ها بر کینز گرفتن. حالا ما حتما باید بگیم فلان غربی حرف زد، حالا عرض میکنم تا به وزیری. آره اصلا تجربه داره اینو تایید میکنه. خب پس این چی نشون میده به ما؟ اینو نشون میده که اگر جامعه انسانی تغییر پیدا کرد، خیلی از این فرمولا هم تغییر پیدا میکنه. خدا رحمت کنه شهید صدر، این مطلب رو شهید صدر 40 سال پیش در اقتصادناش مطرح کرد. فرمود ما در اقتصادنا نظام اقتصاد اسلامی رو بیان کردیم، اما هنوز به علم اقتصاد اسلامی نرسیدیم. اگر جامعه‌ای بتواند این دستورات اسلام رو در عرصه اقتصاد پیاده کند، از این انسان اسلامی که عامل اقتصاد اسلامی است، میتوان فرمول‌های جدیدی رو کشف کرد که اسمش رو گذاشت علم اقتصاد اسلامی. تجربه پذیرم است، قابلیت پیشبینی هم داره، بین الاذهانی هم درست میکنه. این یکی از البته از راه‌های علم دینیه که این مسئله رو کمتر بهش توجه کردن. این نکته رو هم دوستان البته توجه داشته باشید که به هر حال ما در عرصه علوم انسانی داریم پدیده‌های انسانی رو مطالعه می‌کنیم. پدیده‌های انسانی معنادارن، تابع قراردادهای آدمیانن. ما می‌خوایم روابط این پدیده‌های مختارانه معنادار رو کشف کنیم، غیر از پدیده‌های طبیعی است. یعنی دنبال فقط کشف روابط علی نیستیم. و خیلی جالبه، حالا انشالله دوستان اجازه من بدن این بحثا امروز تمام بکنم، من نمونهایی براتون آوردم که مثلا بعضیا اصلا قوانینی که در علوم انسانی کشف کردن پیشورزشون اینه که انسان مثل یک ماشین میمونه، مثل همین درخت و عرض کنم خدمت شما پدیده‌های عالم طبیعت میمونه که نه هیچ اراده و اختیاری نداره و به صورت جبری داره عمل و عکس العمل داره، یعنی در برابر پدیده‌های عکس العملی نشون میده. همین، خب این انسان، خب شما این انسان اگر پیشفرضتون از این انسان عوض کردید، از این انسان یه چیز دیگه میفهمید. اصلا دقیقاً اختلاف این نظریه ها که در جامعه شناسی یا اقتصاد هست، بسیارشون برمیگرده به این پیشفرض ها. یعنی میخوام بگم چی؟ میخوام بگم که این پیش فرضها اولین تأثیرش بر روش شناسی تجربیه و از این طریق تأثیر میذاره بر فهم پدیده و نظریه ها. یعنی اگر میبین نظریه ها متفاوتن چون روش شناسی هاشون متفاوتن، چون پیش فرضهاشون متفاوتن. خود شما این هم همه تون قبول کردید که ما به هر حال درباره انسان، درباره طبیعت پیش‌فرض‌های اسلامی داریم. خب این پیش‌فرض‌ها هم ریزش میکنه در روش شناسی. اینکه ما طبیعت رو چطور بفهمیم؟ خب این هم شد پیش‌فرض‌های علم شناختی. بریم سراغ پیش‌فرض‌های دین شناختی. بله. عرض کنم خدمت شما دو جواب فرمایش شما داری. یه جواب این که اون انسان محققی که اینا دربارش آزمایش کردن، انسان محقق دیگری هم هست که این فرضیه رو نقد میکنه. روش تجربی هم روشیست که اگر شواهدی بر خلاف پیدا کرد ولو یک نمونه، اون فرضیه از اعتبار ساقط میشه. به هر حال این فرمولی که آیه کینز آمده مطرح کرده، شواهد مختلفی رو آیه دوزنبری پیدا کرده در مقاله 1949ش و میگه مصرف تابعی از حد اکثر درآمد قبلی بوده. اینطور نیست که درآمد که افزایش پیدا کرد حتما مصرف هم افزایش پیدا کنه. نمونه ها رو هم ذکر میکنه، میگه ببین نمونه خلافش و از قضا این نمونه های خلاف رو هم شما در انسان های متدین میبینید. در روایات هم که مطرح میکنن که مثلا انسانی که سود انگار است و دنبال طمع چنین و چنانه، بله اینا رو دین به ما گزارش داده. از قضا یه بحثی هم ما یادداشت کردیم که بگیم که از همین نصوص میتوان نظریه استفاده کرد، ولی دین داره میگه که این انسان نباش. اینا رو ذکر کرده تا بگه انسان بد اینه، انسان خوب اونه، انسان سعادتمند اینه، انسان شقاوتمند اینه. وقتی میگه انسان سعادتمند اینه، میگه این باش، اینم یه آرزو و یک مثلا آمال نشدنی نیست، نه تحقق پذیره. وقتی تحقق پذیره پس میشه ما قوانینی رو هم از همین انسان کشف کنیم. شما همه این جامعه شناس سخن در اینه، چرا جامعه شناس به جای میرسه که وقتی دانشجو ما تو جامعه الان رشته جامعه شناسی نقطه مقابل دینه، چرا؟ چون هر چه قانون و فرمول هست مال انسان بیدینه. اگر درست هم باشن، که خیلیش هم درست نیست، اگر درست هم باشن مال این انسانه. وقت شما فکرشو بکنید، من قبلا این نکته رو هم عرض کردم خدمتون، گاهی اوقات یه مسئله در جهان و جامعه وجود عمومی نداره، اما اونقدر مطرح میکنن تا تحقق پیدا کنه. اصلا فرق علوم انسانی با علوم طبیعی یکیش در اینه. در علوم طبیعی، علوم انسانی، اونقدر میان نظریه فمینیستی رو مطرح میکنن تا کم کم جامعه‌ای که این نظریه رو نداره و نپذیرفته بپذیره. اصلا نظریه ها حکم انشائی هن، یعنی در صورت انشائی هن، نه اخباری. توجه دارید؟ لذا الان یه جامعه شناس میاد میگه آقا من برام مهم نیست نهاد خانواده یه نهاده، نهاد همجنس بازی هم یه نهاده، هر دو دو نهادن در عدل هم برابر هم. چرا این دوتا رو برابر هم میدونه یه جامعه شناس؟ این یه پیش‌فرضیه. اما اگر شما جامعه شناس اسلامی باشید هیچ موقع این دوتا رو برابر نمیدونید. اصلا تئوری میدید برای اینکه همجنس بازی در جامعه شما تحقق پیدا نکنه و نظام خانواده توسعه پیدا کنه. یعنی چی؟ ما اونچه که تحقق پیدا کرده، اونچه تحقق پیدا کرده یا اونچه میخوای تحقق ببخشید، من عرضم اینه. نه خیر، علوم انسانی موجود و محقق نظریه هاشون کاشف از انسان محقق نیست، بخشی از انسانای محقق رو گرفتن نظریه ساختن بعد تعمیم دادن.
من فکر کنم اگه تاریخ علم در غرب مطالعه کنیم می‌بینیم که این علوم هستن که انسان محقق رو به وجود آوردن،
همین،
نه که انسان‌های موجود این
نظریه. همین، من عزم اینه که البته انسان‌هایی بودن که از این انسان‌ها نظریه ساخته شده، ولی بعد این نظریه رو تعمیم دادن تا انسان غیر محقق با نگاه جامعه شناسی بشه انسان محقق با نگاه جامعه شناسی. این به نظرم خیلی ساده انگاریه که ما خیال کنیم مثلا علوم انسانی موجود اینو آمدن کاملا کشف کردن بر اساس این کشف. نه، اینطور نیست. بذارید یه مثال عرض کنم خدمتتون، سیاسی بزنم. این مثال اقتصادی بود، مثال جامعه شناسی هم که این کتاب فراوان داره. یه مثال سیاسی، یه عده آقایون اومدن این قصه تأثیرگذاری حضرت امام رو یک تبیین سیاسی ازش بکنن یا از یه جهت جامعه شناختی که چرا اینقدر مردم از امام تبعیت میکردن، علتش چی بود؟ خب این یه واقعی بود، اتفاق افتاده بود، یه پدیده محققی بود، میخواستن حالا اینو تبیینش کنن، تفسیرش کنن، نظریه بدن. گفتن آقا امام وقتی یه شعار میده، یه سخنرانی میکنه، یه پیام میده، یه دفعه این جمعیت ملت مثل این که مثلا امام اینا رو کوک کرده، میرن سریع جونشون رو میدن برای امام. خب خیلی پدیده عجیب غریبیست. بسیاری اومدن بر اساس این نظریه وبر که یه تقسیم بندی داره درباره عرض کنم جامعه و اقتدار و مشروعیت، میگه گاهی قد اقتدار اقتدار قانونیست، گاهی قد اقتدار اقتدار سنتیست، گاهی قد اقتدار اقتدار کاریزمایی هست. بعد بر اساس این اقتدار کاریزمایی میگن آقا امام یه چهره کاریزماتیکی بود، امام ویژگی اخلاقیش، تیپ اجتماعیش، شکل ظاهریش، مثلا سیادتش، اینا امام یه چهره کاریزما کرده بود، لذا اقتدار امام اقتدار کاریزمایی بود. کاریزما یعنی فرهمندی، یه شخصیت فرهمندی نیست، مثلا گاهی اوقات یه کسی مثلا شخصیت یه جوریه که حرفشو گوش میدن، ابهت خاصی داره. بله یه وقت یه رفیقی داشتیم، این خیلی شوخی میکرد منطقه، خیلی خیلی شوخی زیاد میکرد، بچه هم دیگه تا میدیدنش میخندیدند و شوخی میکردند. و یه روز گفت که آقا من دیگه واقعا خسته شدم، همه اصلا آبوری بر با نذاشته اینا، یه جلسه ای بود همه دورم جمع شده بودیم، ایشو گفت که تو جلسه گفت خوبه من ترک کنم؟ خیلی خوبه ترک کن دیگه آقایون، مثلا رعایت کن. تا نوبت ایشو رسید که صحبت بکنه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، همه زاد زیر خنده. گفت آقایون دقت کنید، من یه حرف جدی میخوام براتون بگم، باز از زیر خنده. گفت آقا من شوخی نمیکنم، جدی میگم. باز چی گفت بیچاره کسی کجا ببینه؟ آقایش تذکر دادیم، گفت بابا این بنده خدا توبه کرده. آقا نمیخواید بخندید بهش، مسخرش کنید، میخواید جدی باشه از این به بعد. ببین بعضی افرادن گای و قادی یه نگاه طرفو اصلا یه دفعه زمین گیرش میکنه، یا میگه کسی نه هیچ اون اقتدار نه، میگن امام به لحاظ مثلا حالا ذاتی شخصیتی یک شخصیت فرهمند، یک شخصیت کاریزمایی بود که تا یه تشر به یک کسی میزد همه آرام میشدن، یه پیغامی میداد، پیامی میداد، همه میرفتن. خب ببینید ممکنه شما بگید آره راست میگن امام همینطور، مثلا نگاه امام همه را آب میکرد، ولی این به نظرم یه تفسیری است که کاملا برگرفته از تمثیله، یعنی چون دیدن شبیه چنین الگویی در هیتلر مثلا بوده و هیتلر شخصیت کاریزمایی بود، من امام هم با هیتلر مقایسه میکنن. نه خیر، ما یه اقتدار معرفتی هم داریم که اصلا آقای ماکس وبر اصلا بهش نپرداخته، اقتدار معرفتی، اقتدار ایمانی، اقتدار دینی. امام اگر مرجعیتی نداشت، امام اگر روحانی نبود، عالم دینی نبود، اگر مردم از شعور معرفتی و ایمانی بالایی برخوردار نبودن، امام میتونست اقتدار داشته باشه؟ مگر امیرالمومنین چهره کاریزمایی نبود؟ امیرالمومنین که خیلی بیشتر از امام خمینی بود، اما امیرالمومنین رو چون مردم اون شعور و معرفت دینی و ایمانی رو لازم رو نداشتن، حتی وقتی دور امیرالمومنین رو گرفتن و به اصرار او رو مجبور کردن که باش بیعت بکنن، باز نه از باب این که شیعه علی شدن و شعور نسبت به امامت پیدا کردن، نه از بی‌عدالتی زمان عثمان به تنگ آمده بودن، گفتن چرا یه آدم عادل بریم، توجه داری؟ این از این باب بود، ولی کوفیان و مردم مدینه و دیگران که دور امیرمون میگرفتن شیعه علی نبودن، شیعه تاریخی هن، نه شیعه کلامی. خب اینا رو هیچ کدوم مکسبه نمیبینه و حقا داره نبینه، چون اصلا پیشورزای اون میده مثل که میمونه، مثل یه آدهی میمونه که پیشورزای شیمی تو ذهنش نیست، به این لام نگاه میکنه، خب میبینه یه چیزایی دارن زیر میکروسکوپ تکان میخورن، حرکت میکنن، اما نمیفهمه این چیه، اون نمیبینه اینو، نمیفهمه، لذا میاد میگه ما سه جور اقتدار بیشتر ندیم. کی گفته سه جور بیشتر اقتدار ندیم؟ ده جور اقتدار میتونیم داشته باشیم، این سه تاش که شما فهمیدی. بعد اینو اونقدر گفتن که حتی یک قشر، یک بخش معتنابی از جامعه ما، از شاگردان امام و از معتقدین به امام و حتی از وابستگان به امام هم همین حرف این تبیین و تفسیر رو پذیرفتن. توجه نمی کنن که بابا این از این پیش فرض گرفته شده، این نظریه خودش زاید درباره تاثیرگذاری امام خودش یه نظریه زایده، یک نظریه دیگر و اون نظریه از یه پیش فرض دیگه گرفته شده. خب الان وقتی من این نکات اقتدار معرفتی اینا رو گفتم، خیلی برای تو روشن میشه که نه امام حالا یه حیثیت تاثیرپذیریش هم اون شخصیت خود او بود، بله، اما یک چند درصد، حالا اون دیگه باید آدم بشه یه کار دقیقی انجام بده چند درصد تاثیرگذار بوده، ولی این تنها کافی نیست و حیثیت های مهم دیگری هم وجود داشته که در اقتدار امام مؤثر بوده. علی حالن میخوام اینو عرض بکنم، حتی این نظریه های علمی در حوزه علوم انسانی تفسیر و تبیین انسان محقق هم نیست، یک دامنی از انسان ها را گرفتن و دربارشون سخن گفتن و تفسیر کردن و اون دامنی از انسان ها هم با پیش‌فرض‌های خودشون تفسیر کردن، ولی چون این جزیره معرفتی در این پیش‌فرض‌ها مشترکن، بله اون باور و اون معرفت و اون نظریه علمی بین الاذهانی اونا هم هست. بله. بله. و البته با پیش‌فرض‌هایی که داشتن. ما میخوایم بگیم که حالا اگر همینو بفهمیم خیلی مهمه. مشکل اینه که جامعه دانشگاه ما اینو هم نمیفهمن، لذا همش داره همین جامعه شناسی، همین روانشناسی اصله. وقت میدونی اصل یعنی چی؟ یعنی تا یه روانشناسی جامعه شناسی دیگه پیدا شد، اگر تازه دانشگاه ما بروز باشن که نیستن، مثلا معمولا 50 سال 60 سال 100 سال بعد میفهمن یه نظریه جدیدی بوده، وقتی ترجمه شد اون نظریه آمد، بعد میگن نه آقا این نظریه جدیده اینو میپذیریم. خود دیوانا خودتون کار کنی، خودتون فکر کنی، اون مال اون جامعه بوده با این پیش‌فرض. تازه برای اون یک جامعه ببین چقدر تفسیرهای مختلفی داره، توجه داری؟ نظریات اینجا زیمل رو مطرح میکنه، ماکس وبر رو مطرح میکنه، نظریات اسپنسر رو مطرح میکنه، کارل مارکس رو مطرح میکنه، یعنی همشون درباره یه جامعه دارن این همه تفسیرهای مختلف دارن، چون پیش‌فرض ها و مبانی فکریشون متفاوته. خب حالا در حوزه علوم طبیعی، دوستان اینو دقت کنید، در حوزه علوم طبیعی، علوم طبیعی دو قسمن، بعضی علوم علوم تولید کننده هستن، بعضی علوم مصرف کننده. علم پزشکی قبلا هم عرض کردم یه علم مصرف کننده است، ما به تعبیری علم پزشکی رو به غایتش تعریف میکنن، مجموعی از علوم دیگه رو یک پزشک میخواند تا بشود طبیب، ولی خود علم پزشکی علم مستقل فی حد نفسه نیست، یه دانش نیست، مجموعی از دانش هاست، یعنی بعد مثلا فیزیولوژی، آناتومی، بیوشیمی، چندین دانش رو بخواند تا این بشه پزشک. علم پزشکی مجموعی از این علومه، وقتی این علوم هم بعضی هاشون باز متأثر از علوم پیشینن ها، مثلا بعضی هاشون از ریاضیات تأثیر میپذیرن، بعضی هاشون از فیزیک تأثیر میپذیرن، بعضی از شیمی عرض کنم خدمت شما عالی و معدنی تأثیر میپذیرن، به هر حال اون مبانیشون هست، اونا هم باز پیش فرض دارن. اما دوستان دقت بفرمایید، پیش فرضای اونا در شناخت طبیعت تأثیر میذاره. این طبیعت رو چه بدانیم؟ بعضی این پیش فرضا طبیعت رو به عنوان یک امر مادی محضی که هیچ علت ماورایی بر این تأثیر نداره میبینن و تفسیر میکنن، معیار اینه. آیا از که باز شروع شده؟ نه بابا این ببندهای خودم کلاس داره. آقا ببندید اون پنجره رو، توجه داشته باشید دوستان، وقت داره تمام میشه، من امروز خیلی از بحثا مونده. ببینید پیش فرضیست که بر طبیعت اینه، اما شما وقتی آیات قرآن رو میخوانید میبینید وقتی طبیعت رو تفسیر میکنید میگه این طبیعت فعل اللهه، این طبیعت فعل اللهه، یه پیش فرضی است که ما طبیعت رو یه جور دیگه میفهمیم و میبینیم. این یه جور دیگه میفهمی بینیم معنیش نیست که قوانین علمی هم تغییر پیدا کنن، نه ممکن تغییر پیدا نکنن. من یادتون از قبلا هم خدمت رو عرض کردم، ممکنه البته نوع، فرض بکنیم ما از آموزهای دینی استفاده کنیم، نوع مدل درمانمون تغییر پیدا کنه، ممکنه. یعنی کی گفته حتما مدل درمان همین مدلی است که الان حاکمه؟ الان این انواع اقسام پزشکیایی که داره شکل پیدا میکنه، از قدیم هم بوده، دوباره بعضا احیا میشه، مثلا طب سوزنی، مثل طب حالا انرژی درمانی، مثل طب مثلا فشاری، به انواع اقسام مدلایی که هست. من نمیخوام بگم حالا اینا 100% جواب دادن، ولی خب به هر حال در حوزه قلمرو خودشون جواب دادن. حالا پزشکی ایران ما به عللی نه دلایلی اجازه نمیده اینا میدون پیدا کنن، توجه دارید؟ مثلا یک کسی از طریق صوت درمانی در کرج درمان میکرد بیماران رو، هرچی این بنده خدا اصلا دستاورده تحقیقات خودشو برگو ببینید، خودش هم پزشک بود، البته پزشک دانشگاه تهران، فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود، ولی خب این مدل رو هم حالا با استفاده از مطالعاتی که داشت رسید تجربه کرده بود. خب کسی بهش اعتنا نکرد، بعد مالزی اومد از ایشون استفاده که اصلا زندگیشو برد مالزی و در اونجا امکانات آزمایشگاه براش گذاشتن که این مدل پزشکی رو کار کنه. اصلا با این مدل پزشکی الان کاملا تفاوت داره. خب آیا نمیتونیم بگیم که از آموزه‌های دینی میتوان مدل‌های، ببین نمیگم گزارای پزشکی را، نه، این مدل‌های رو استفاده کنیم؟ حالا اجازه بدید من این بحث رو، دوستان این کتاب دانشنامه احادیث پزشکی رو که دارالحدیث منتشر کرده، آقای دکتر حسین صابری هم ترجمه کرده در سال 1386، چاپ هفتمش بوده، اونو ببینید. روایاتی که خدمتتون عرض کنم درباره درمان بیماری، منافع بیماری، وظایف بیماران، پرستاری، مباحث مربوط به اندام‌ها، دستگاه‌های بدن، قلب، عروق، مغز و اعصاب، چشم، گوش، دستگاه تنفس، دهان و دندان، دستگاه گوارش، خون، پوست، مو، ناخن، استخوان‌ها، دستگاه تناسل، دفع ادرار، جنین، اصلا روایت داریم. یا تأثیر خوردن و آشامیدن در سلامت و بیماری، درمان با غذاها، با بعضی گیاها، گیاه درمانی، اینا آمده. ببینید من نمیخوام اون ادعا رو که قبلا رد کردم اینجا حالا تاییدش کنم که بگم آقا از نصوص دینی میشه علم پزشکی استخراج کرد، نه، اینو من نمیگم که بگیم اینا کبریاتی هن بعد بیایم مثلا سقریات، نه، من عرضم اینه که از این روایات پزشکی آیا نمیتوان یک مدلی را، اصلا نوع شناختمون رو به طبیعت نشون بده، بگه آقا طبیعت رو اینطور میشه شناخت، توجه دارید؟ حالا اجازه بدید من اینو میخواستم بعدا عرض کنم که دسته سوم از پیشفرض‌ها، پیشفرض‌های دین شناختی است. اینو قبلا به تفصیل خدمتون عرض کردم، فقط گزارشش رو میدم برای اینکه وقت خیلی کمه بتونیم به نتیجه برسیم. عرض کنم خدمت شما یکی از پیشفرض‌های دین شناختیمون تعریف دین بود، که یادتون باشه گفتیم مجموعه حقایق و ارزش‌های دنیوی که منشأ سعادت اخروی دارن. این یه پیشفرض. پیشفرض دوم این بود که متون دینی حامل همه حقایق، منظورم از متون دینی قرآن هم هست بیشتر تأکیدن، حامل همه حقایق و نیازهای آدمیان هست ثبوتن. پیشفرض سوم اینه که این گزاره‌های دینی معنادارند. پیشفرض چهارم این است که ائمه توان کشف همه حقایق از قرآن را اثباتن دارن. پیشفرض پنجم این است که ما در حد امور هدایتی می توانیم حقایقی را کشف کنیم. وقتی یکی از قابلیت هایی که به نظر ما از این متون دین میشه به دست آورد همین روش شناسی علوم هست. لذا ما معتقد به علم دینی به معنای فرضیه سازی علمی توسط گزاره‌های دینی هستیم. یعنی معتقدیم این گزاره‌های دینی که در زمینه پزشکی و طبیعت و فلان و بهمان است، جامعه شناسی، انسان شناسی است، میتونه فرضیه سازی برام فرضیه بسازه. این یک. دو، علم دینی به معنای موضوع یابی توسط انگیزه های دینی هم پذیرفتنی است. اصلا انگیزه های دینی به ما جهت میده که چه موضوعی رو سوژه تحقیق بگیریم یا نگیریم. عرض کردم انگیزه دینی ما به ما کمک میکنه، تأکید میکنه که آقا برید درباره مثلا فرض کنید رابطه دختر و پسر که یک معضل اجتماعیش کار کنید. مثلا پدیده گرایش مردم به تصوف که یک معضلی هست برید تحقیق کنید. این انگیزه دینی ما کمک میکنه. خب به این معنا علم دینی داریم. علم دینی به معنای جهتگیری علمی در راستای اهداف دینی هم داریم. یعنی بله درسته ما یک اهداف دینی داریم. این اهداف دینی به ما جهتگیری علمی میدن که ما علم رو به چه مسیری جهت بدیم. چون اهداف دینی داریم، یکی های متعری فرمود علمی که اهداف دینی رو تعمیم میکنه دینیه. من میگم حتی اهداف دینی میتونه در جهتگیری دینی به ما کمک کنه. اون هفته هم عرض کردم فرنگستانی ها یک اشارهی داشتن. بله ما این هم قبول داریم که کمک میکنه، اما معناش این نیست که نتونیم حق و باطل و چیز صدق و کذب و کشف کنیم. توجه دارید؟ علم دینی به معنای تأثیر پذیری پیش فرضهای متافیزیکی بر انگیزه ها و نیازها و گرد آوری اطلاعات. پیش فرضهای متافیزیکی بر انگیزه ها، بر نیازها، بر گرد آوری اطلاعات کمک میکنه، تأثیر میذاره. و بعدی علم دینی به معنای تأثیر پذیری پیش فرضهای متافیزیکی دینی بر تغییر انسان و جامعه برای کشف قوانین جدید. اینم یه معنای علم دینیه که ما هم اینو هم قبول داریم و برش اصرار داریم. و نکته مهمی و اون در واقع دیدگاه اصلی که ما داریم اینه که علم دینی به مثابه دانشی که زائیده روش شناسی دینی است. اینیست که کمتر، این مطلبی است که کمتر روش کار شده. یعنی ما بیاییم روش شناسی رو از نصوص دینی استخراج کنیم، با استفاده از نصوص دینی بتونیم به یک مثلا علوم انسانی جدید یا علوم طبیعی جدید برسیم. البته عرض کردم معنی علوم طبیعی جدید این نیست که حالا کلن گزارای علوم طبیعی تغییر پیدا بکنه، نه، ممکنه همون گزارا باشه، اما در حوزه علوم انسانی تغییرات خیلی جدی است. خب حالا چطور ما این روش شناسی رو به دست بیاریم؟ راهش اینه، من روش رو خدمتتون عرض کنم. راه این که چگونه روش شناسی دینی که تأثیر گذاره بر علوم بر علوم تجربی این روش‌شناسی دینی از کجا چطور استنباط بشه. راش اینه که دوستان نگاه دین رو و گزارای دینی رو به طبیعت، انسان، جامعه و عقل و تجربه و شهود و وحی و ارتباط این چهارتا با هم دیگه پیدا کنید. یعنی برید سراغ قرآن و روایات ببینید طبیعت از نظر قرآن و روایات چه حقیقتی است. خب شما اگر این میز رو صندلی ببینید یه جور دربارش تحقیق میکنید، اگر این میز رو میز ببینید یه جور دیگه تحقیق میکنید. من عرضم اینه که از اشکالاتی که در علوم طبیعه هست اینه که طبیعت را اونگونه که هست نمیبینه. طبیعت اونگونه که هست دین به ما نشون داده و معرفی کرده. انسان رو بله یه وقت میبینیم ظاهر انسان رو، ما میخواییم حقیقت انسان رو بفهمیم. دین به ما چون، حالا چرا من میگم دین؟ برای این که انسان و طبیعت مخلوق خداست و هیچ موجودی به اندازه خدا اطلاعات نداره. خدا میدونی انسان چه موجودی است، لذا بعد انسان شناسی رو از قرآن بگیرید. قرآن میگه انسان اینه، ساحتهای اوصاف فضیلت آمیز، فضیلت آور و رذیلت آور رو هر دو دسته رو بیان میکنه، میگه انسان اینه. ببینید این ساحتهای انسانه، خوب انسان رو شرح میده. خب شما اگر این انسان رو خوب بشناسید بهتر میتونید دربارش مطالعه کنید و قوانینش رو کشف کنید. طبیعت رو هم اسلام به ما نشون داده، معرفی کرده. ما ببینیم اسلام دین طبیعت و انسان رو چگونه توصیف میکنه، چگونه معرفی میکنه. این یک. عقل یعنی چه؟ حس و تجربه یعنی چه؟ علم یعنی چه؟ شهود به چه معناست؟ رابطه اینا با وحی چیه؟ اینا رو، یعنی روش شناسی رو بیایم از قرآن سنت بگیم، این خیلی کار سنگینی است. و باور میکنید که اونقدر که آقایون تو تفاصیلش رو درباره عقل و حس و تجربه جای متفرق بحث کردن، هنوز خیلی جای کار داریم. مثلا فرض شما ببینید آیت الله جوادی عاملی یا مثلا آیت الله سبحانی و بزرگان دیگه درباره مثلا فطرت کتاب نوشتن، تفسیرهای موضوعیشون، اما درباره عقل کار مستقلی نکردن. حتی همین کار عقل که عرض کنم چی بود اسمش، بله، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، اینا یک در واقع بخش کوچکی از مسئله عقله که رابطه عقل و دین و علم و دین و اینا رو میخواد بحث کنه. اما خود عقل چیه؟ چه پروسه‌ای داره؟ چگونه؟ یه گاهی خودم وقتی در مقام تبیین عقل برآمدن، اومدن نگاه فلسفه و فیلسوفان رو از عقل بر آیات تحمیل کردن. اما خود عقل چی میخواد بگه؟ خود دین چی میخواد بگه در مورد عقل؟ کاربردهایی که عقل داره در روایات، گاهی خود مبدا ادراکاته، مبدا معارف انسانی، مبدا تفکر، مبدا الهام. مثلا یه روایتی آیت‌الله حسن‌زاده داره در اتحاد عاقل به معقول، صفحه 12. هر چه ما گشتیم تو منابع روایت، این روایت رو ندیدیم که قال السائل یا مولای و من عقل. از امیرالمومنین سوال شد عقل چیه؟ حضرت فرمود العقل جوهران دراک محیطون بالاشیا من جمیع جهاتها عارفون بالشی قبل کونه، یعنی قبل تحققی، فهو علت الموجودات و نهایت المطالب. هیچ کدوم منابع روایی این روایت نیست. اصلا گاهی اوقات یک مسئله، یعنی اصل میشه اون چه که در فلسفه آمده، اب نداره. اما ببین خود دین چی گفته، اونو بررسی کنید. نکردیم. روایت عقل رو مبدا ادراکات شعور، مدرکات و شناخت و حقایق مربوط به مبدا معاد، گاهی در کنار انبیاء الهی ذکر شده. حجت باطنی خدا و انسان، حجت خداست در انسان، حجت باطنی خداست در انسان، معیار ارزش انسان و پاداش اعمال. گاهی خود عقل رو به طبع و تجربه تقسیم کردن، عقل مطبوع، عقل مسموع. خب اینا چیه؟ عقل تجربه، عقل طبعی، عقل تجربی، اینا چی هن؟ من معتقدم اینا کار بشه روششناسی بیرون میاد. این که بگم معتقدم نه در مقام حدس، نه من اینا رو کار کردم. یعنی شاید حدود یک سال فقط من در حوزه عقل در قرآن سنت کار کردم. اصلا یه نظام معرفت شناسی در میاد که چقدر میتونه در استنباط هم در علوم طبیعی هم در علوم انسانی مؤثر باشه. عقل آگاهی همراه با خشوع، با عبودیت، یعنی کشف همراه بندگی. این که بعضی آقایون اومدن گفتن آقا ما دنبال حقیم نه صدق، اصلا صریحا تأکید داره که نه ما میخواییم واقع رو کشف کنیم. اما کشف هر واقعی هم ملاک نیست، کشف واقعی که عبودیت میاره ها، اون هم بحث کار کردی که عرض کردم، یعنی کشف حقانیتی که عبودیت آوره. در برابرش هم جهله، یعنی جهلی که در برابر عقله. یه وقت جهل به معنای کشف بدون بندگی است، یه وقت به معنای نادانی و عدم کشفه. از امیرالمومنین روایتی داریم فهم العلم قاتل الجهل، این هم این تعبیر رو هم داره، یعنی علم به معنای کشف واقع، این در برابر جهله. جهل هم به معنای نادانی به کار میره، هم به معنای کشف، کشف واقع، اما کشف واقعی که بندگی به امراش نیست. یا واژه علم و معرفت، علم و معرفت فرمودن نوری است که در پرتو آن انسان جهان را آنگونه که هست میبیند، یعنی میخواد واقع رو کشف کنه، اما و جایگاه خود را در هستی بیابد و مسیرش رو تشخیص بدهد. علم یک کشفی است که سعادت انسان رو به همراه داره. ولی اگه الان اشکالی که این علوم دارن اینه، لذا یکی از پیشفرض‌های علوم تو بحث علوم، یکی از پیشفرض‌هایی که یادم رفت عرض کنم، بله همینه که واقعا این علوم به نظر ما ناقصن، نه از اون جهت که تعارض با بعضی آموزهای دینی دارن، نه، این علوم اگر هم جهان را آنگونه که هست نشان بدن، اما جایگاه انسان را در هستی نشان نمیدن، مسیر انسان را به سعادت نشون نمیدن، لذا از نظر اسلام اینا علم نیستن. نه از اون جهت که چون فقه و کلام و اخلاق نیست علم نیستن، نه، دیدید بعضی ها میگن علم مقصود همین علوم حوزویش، نه خیلی، این یه بخشی از علومی از نظر اسلامیه، تمام این علوم طبیعی و انسانی میتونه علم باشه، ولی از اون جهت علم نیستن که اگر هم واقع رو کشف بکنن جایگاه انسان رو در این هستی نشون نمیدن، مسیر انسان رو به سعادت نشون نمیدن، لذا این علوم علم نیستن. وقتی دانشجوی ما مثلا فیزیک و شیمی و زیست شناسی و روان شناسی و جامعه شناسی میخواند، آیا جایگاه خودشو پیدا میکنه؟ مسیر سعادت خودشو کشف میکنه؟ رشتهش همینه، باید دین میگه باید این باشه. اصلا علوم حوزوی از قضا اشکال همینه که میان این بخش رو جدا میکنن، اما این بخش رو از کل منفک میکنن. رشتهشون نیست یعنی چی؟ باید همینطور باشه. هر کسی هر علمی که میخواند نباید تنها جهان رو اونگون که هست تنها ببینه، جایگاه انسان رو باید ببینه کجاست، کجا میخواد بره. اصلا اساسی ترین حکمش و مبنیش همینه، اگر این نباشه یعنی چی؟ البته من این اشکال رو بعد در بعضی علوم حوزوی هم باید مطرح کرد. یه کسانی مثلا فرض کنید عمری عقاید بخوانن، عمری عرفان بخوانن، عمری نمیدن فقه و اصول بخوانن، اما مثلا جایگاه خودشون هم پیدا نکنن، این علم هم آسیب داره. یعنی این که گفتن دنبال علم نافع برید، دنبال علم زار نرید، علم نافع این علمه که این کار کرده داشته باشه. افا من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی ظلمات لیس بخارج منها، 122 انعامه. یا در روایت داریم از پیغمبر اکرم من العلم جهلا، من العلم جهلا. یا در روایت از امیرالمومنین است که رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه، خب معلوم میشه این علم خاصی است، به هر چیزی، به هر آگاهی علم گفته نمیشه. البته یکی از ویژگی‌های علم کشف واقع هست که فرنگستانی ها ازش غافل شدن و فاصله گرفتن. نه، کشف واقع مهمه، اما همراهی دانش با خشیت از خدا، انما یخشى الله من عباد العلماء، عمل صالح فرمودن، اخلاق شایسته، اینا از برکات نور دانشه اگر اینا رو تأمین کرد. این که فرمودن خب علم به چند دسته تقسیم میشه، اینا باز روایت جالبی هست. مثلا در یه روایت پیغمبر فرمود العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. در یه روایت امیرالمومنین میفرماید العلم علمان، علم لا یسع الناس الا النظر فيه و هو صبغة الاسلام، و علم یسع الناس ترک النظر فيه و هو قدرة الله. بعضی علوم همه باید نسبت به اونا توجه داشته باشن، اما بعضی علوم هستن نه، حالا کسی هم نظر نداشت. بعضی علوم مثلا واجب عینیان، بعضی واجب کفاییان. در یه روایت دیگه امیرالمومنین میفرماید العلم ثلاثه، الفقه للادیان و طب للابدان و نحو للسان. بعضی جا امام میفرماید العلوم اربعه، الفقه للادیان و طب للابدان و نحو للسان و نجوم لمعرفت زمان. این معلوم میشه که الان این که گفته سه تاس یا چهار تاس یا دو تاس، حصر عقلی نمیخواد بکنه. اینا بیشتر از اینا میشه گفت، حالا دو تاشو ذکر کرده. لذا در یه روایت داره العلم اربعه، علم ينفع و علم يشفع، شفاعت میکنه، و علم یرفع، بلند میگردانه، رفیع میکنه، و علم یوع، علومی هستن که آدم پست میکنه، ضایع میکنه. فاما الذي ينفع علم الشريعه، و اما الذي يشفع فعلم القران، و اما الذي يرفع فالنحو، و اما الذي يوع فعلم النحو. یا در روایت دیگه دیم العلم اكثر من ان يحاتبه، العلم اكثر من ان يحفظ. یعنی خیلی بیشتر از این حرف هاست، علوم خیلی زیادن، اما شاخص داده به ما، نمیخواد حالا همه علوم رو استقصا کنن برا ما. و ادعاشون هم نیست که حالا ما همه علوم رو یه جوری میگیم که شما بفهمید. بله، ما همه علوم رو میتونیم از این قرآن استخراج کنیم و بفهمیم، اما شما نمیتونید، نه الان نمیتونید، بعدم نمیتونید، اما ما میتونیم. ما همه علوم رو هم به شما نگفتیم، حالا بعدا ظهور حضرت که رسید شاید همه علوم رو در اختیار ما قرار بده از قرآن، ولی شاخص داده به ما علم اینه. خب وقتی علم اینه، ما باید به دنبال یه روش شناسی باشیم که بتونیم از این روش شناسی چنین علمی رو استخراج و استیاد بکنیم. اگر طبیعت رو در اسلام بشناسیم چیه، انسان رو در اسلام بدانیم چیه، عقل و علم رو هم روش شناسیش دست ما بیاد، که اون سیری که در سوره روم هم آمده که یه وقتی هم خدمتون عرض کردم، من آیاتی و من آیاتی که ترتیب رو بحث میگه تا به عقل میرسه، این روش شناسی است که به نظر من در پیدایش علم دینی هم مؤثره. لذا علم دینی رو در همه این معانی و ساحت ها میتونیم بپذیریم، اما اونی که علم دینی که مهمه و اساسی تره اینه که زائیده روش شناسی دینی باشد، که من کلیدش و روشش رو خدمتون دادم دیگه، تفسیرش انشاءالله بمانه برای جلسات دیگه. دوستان درباره علم و حکمت و عقل، این مجموعه ای که دارالحدیث چاپ کرده، علم و حکمت در قرآن و حدیث و خردگرایی در قرآن و حدیث، که مجلدات مجزایی هستن، اگر ملاحظه بفرمایید تا حدودی به شما کمک میکنه این بحث رو. یه سری نوشته هایی ما از دوستانی که در رشته اقتصاد کار کرده بودن و کلاس داشتیم براشون و درباره علم دینی یک ترم مفصل بحث کردیم، زحمت کشیدن مثلا نشون دادن یکی از مقالاتشون اینه، بررسی آزادی اقتصادی در بعد مصرف به عنوان یک ترم تئوریک، که مثلا در اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک که به آزادی اقتصادی قائلن، این آزادی اقتصادی چطور مبنا میشه برای مصرف و اون فرمول مصرفی که در اقتصاد کلان مطرحه، چون بحث مصرفی که از بحث اقتصاد کلانه. یا مثلا در باب عرضه باز دوستان زحمتی کشیدن که عرضه هر کالا بستگی تام به میزان منابع تولید اون کالا داره، و نشون داده در این مقاله که چگونه این رابطه و منابع تولید با باورهای دینی افراد ارتباط داره. یا بحث جایگاه دولت در اقتصاد کاملا اختلاف مبنایی است بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد نئوکلاسیک. یا عرض کنم معذرتون بحث بله عدم مداخله دولت در اقتصاد که عرض کردم و همچنین پیشفرض‌های انسان شناختی، این که انسان اقتصادی در نئوکلاسیک با انسان اقتصادی در اقتصاد اسلامی چه تفاوتی داره، مبنای خداشناسی دئیزم ناتورال تئولوژی الهیات طبیعی چه تأثیری بر اقتصاد نئوکلاسیک و کلاسیک گذاشته که ما اون خداشناسی وقتی نپذیریم خود به خود تأثیر دیگر بر علم اقتصاد خواهد گذاشت. اینا مطالبی است که دوستان رشته اقتصاد زحمت کشیدن و مصداقا نشون دادن که اینا کاملا مبانی و پیشفرض‌ها تأثیرگذاره حتی در روش شناسی تحقیقات علوم انسانی. و السلام علیکم و رحمت الله.